برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو
درود بر شما. از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان فاجعه کشته شدن مهسا امینی رو به شما تسلیت میگم و امیدوارم که جوشش خون پاک او بنیان این حکومت ضد انسانی رو از بیخ و بن ویران کنه. سهم ما از مبارزه با این حکومت مطرح کردن مبانی نظری لازم برای ایجاد بدیلی هستش که بتونه حکومت جنایتکار کنونی رو بر بیاندازه و حکومتی سکولار دموکرات رو به جای مستقر کنه. پس با اندوه و خشم بسیار به موضوع برنامه امروزمون می‌پردازیم. در طی بررسی مراحل ششگانه آلترناتیو سازی که در طی 36 برنامه گذشته مورد بررسی قرار گرفت، هفته پیش به یکی از ملزومات مهم برای شروع کار آلترناتیو پرداختیم که عبارت بود از آمادگی داشتن برای استمرار در حضور و پرهیز از غیبت در صحنه عمل. در برنامه امروز دکتر نوریالا به جنبه دیگری که همه آلترناتیف ها در آغاز کار خودشون باهاش روبرو میشن پرداخته و درباره چگونگی آماده شدن برای رویارویی با این جنبه اساسی که گاهی میتونه کار آلترناتیف رو به شدت مختل کنه میپردازه. در پایان بخش سخنانیشون به اتاق هماندیشی حزب سکولار دموکرات ایرانیان میریم تا به بحث اعضای حزبمون که از چند روز پیش ویدیوی دکتر نوریالا رو دریافت کردن و پس از دیدن اون برای شرکت در بحث اعلام آمادگی کردن توجه میکنه. با ما باشید.
درود بر شما. بیاین تصور کنیم که روز اول کار یک مدعی آلترناتیویه که روز گذشته اعلام موجودیت کرده. شما خودتون در برنامه‌های گذشتمون به حملاتی که از همون اول کار نسبت به این آلترناتیو میشه اشاره کرده اید. من اما بیشتر دوست دارم امروز به سرچشمه و علت العلل این حملات اشاره کنم و به پدیده مهم و مفیدی بپردازم که به ناگزیر و بسته به تکامل تاریخی و فرهنگی یک جامعه اغلب به گل و لای دروغ و تهمت‌زنی و فحاشی و اینها آلوده میشه. منظورم یه پدیده به نام رقابت. اجازه بدین قبل از اینکه به اون گل و لای که عرض کردم بپردازم اندکی به خود پدیده رقابت توجه کنیم و روش مکث کنیم. من از اینجا شروع میکنم که به نظر من در جهان حاکمیت ملت‌هایی که حق داشتن حق انتخاب هستند، انجام انتخابات اصلاً مستلزم وجود یک سری گزینه‌ایه که شخص بتونه به اونها توجه بکنه، به حرفاشون گوش کنه و بعد اونی رو که با عقاید و منویات خودش نزدیک داره انتخاب بکنه. یعنی شرط تحقق انتخابات وجود گزینه‌های گوناگونه و به طور طبیعی برای جلب نظر انتخاب کننده هم این گزینه‌ها تک به تکشون باید با همدیگه رقابت بکنن و بتونن بهترین های خودشون رو به نمایش بگذارن تا نظر انتخاب کننده رو به خودشون جلب کنن. به عبارت دیگه بدون وجود گزینه های متعدد و برقرار شدن رقابت بین اونها، اصلا انتخاب کردن یه کار مصنوعی و بیمعنایی از آب در میاد. یه نگاهی اگر که به حوزه اقتصاد بکنیم این مسئله رو روشن‌تر میکنه، یعنی مسئله حوزه اقتصاد و جریان عرضه و تقاضای یک کالای معینی رو در نظر بگیریم. تنوع در ساختن یک نوع کالا ناشی از وجود رقابت بین تولید کنندگان برای جلب نظر خریداره. یعنی رقابت نه تنها به انتخاب کننده کمک میکنه تا بر اساس معیارهای خودش بهترین گزینه رو انتخاب بکنه، باعث پایین نگه داشتن قیمتها، بالا رفتن کیفیت کالا و خدمات و وجود تنوع هرچه بیشتر و در نهایت رشد و تکامل روند نوآوری میشه. در همین راستا میتونیم توجه کنیم که نبود رقیب و رقابت باعث چی میشه؟ باعث میشه که از یه طرف اون چه عرضه میشه در رقابت نیست، جانشینه، در نتیجه دلیلی نداره که کیفیتش رو بالا ببرند و یا قیمتهای مورد تقاضا رو عرضه بکنن. قیمت ها میره بالا، دلبقاه میشه و کیفیت هم نزول پیدا میکنه و در نتیجه امر انتخاب هم خود به خود معنای خودش رو از دست میده. من دیدم که یه عده‌ای تصور میکنن که آلترناتیو باید یک نهاد یگانه و بیرقیب باشه و به نظر من این درست همون فکر خطرناکیه که آلترناتیو رو مبدل به یه نهادی میکنه که دیگه مشوقی برای بهتر شدن و جذابتر بودن نداره و خب در این حال در جوف اون یه نوعی تمامیت خواهی و استبداد هم در گوهرش ظهور پیدا میکنه. بنابراین به نظر من اون عده مصممی که قدم در راه آلترناتیو سازی میذارن باید از یه طرف به وجود رقیب یا رقیبان فعال خودشون آگاه باشن و در این حال با توجه به چگونگی و کیفیت کار اون رقبا بکوشن که محصول کار خودشون رو هرچه بهتر تهیه و ارائه کنن. به عبارت دیگه از این بابت میشه خوشحال بود که در سپهر سیاسی اپوزیسیون مخالفت حکومت اسلامی انواع آلترناتیوها وجود داره. متاسفانه اقرار میکنم که در این وسط جای یک آلترناتیو تمام عیار سکولار دموکرات خالیه. ما سکولار دموکرات ها مجدانه می خواهیم که یک چنین آلترناتیوی هم پا به میدان رقابت بگذاره و این فرصت رو پیدا کنه که به مردم نشون بده که چرا از بقیه رقبا بهتر و مناسب تره. چرا که یادمون هست که وجود رقیب میتونه به بالا بردن کیفیت عرضه ها و معرفی جوانب مثبت کار خود ما کمک کنه. البته خب آشکاره که در بین ما ایرانیان محروم مونده از پیشرفت و توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، رقابت بعضی وقتا میتونه چهرهای زشتی به خودش بگیره و در نتیجه آلترناتیو سکولار دموکرات باید از پیش از اعلام موجودیت روی رقبای خودش کار بکنه، نقاط ضعف و قوت اونها رو بسنجه و در این حال خودش رو برای پاسخگویی به تهمت‌ها و دروغ‌ها و لجن پراکنی‌ها آماده کنه. حالا اگر از این دیدگاه به جریان ورود آلترناتیو سکولار دموکرات به سپهر سیاسی اپوزیسیون نگاه بکنیم، میبینیم که این آلترناتیو از یه طرف باید قادر باشه خودش رو به مردم بیشمار بشناسونه و از طرف دیگه باید آماده باشه تا نه تنها حملات اغلب ناجوان مردانه یا ناجوان زنانه رقبا رو دفع کنه، و بلکه با دست گذاشتن بر روی نقاط ضعف اونا و آشکار کردن ضایعاتی که اونا میتونن برای جامعه ایران داشته باشن، برتری خودش رو به نمایش بگذاره. توجه بکنید که دو تا ویژگی روشن یک آلترناتیو در واقع عبارت است از یک طرف تهاجمی عمل کردن و در دفاع متوقف نشدن، و از سوی دیگه دارا بودن قدرت دافعه منطقی در برابر حملاتی که از سوی رقبا بهش میشه. خب روشنه که برای این نوکارها نمیشه خلق و سائه عمل کرد و توفیق در کار مستلزم تمرین قبلی و هوشیاری و آگاهی نسبت به مسائل است. شاید اگر دقت کنیم ببینیم که در اینجا هم اون مدل آماده سازی کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا میتونه مدل مناسبی برای کار آلترناتیو هم باشه. یعنی وقتی که یک آلترناتیو اظهار وجود و اعلام موجودیت میکنه، مهمترین سلاحی که با خودش داره آمادگی ناشی از پیشبینی و تمرینه. ما سکولار دموکرات ها که هنوز صاحب آلترناتیو ویژه خودمون نشده ایم، از همون آغاز کار گفتمانسازی و ایجاد تشکیلات ابتدایی در 15 ساله گذشته، حتی بدون اعلام موجودیت با چنین وضعیتی روبرو بوده ایم و در سنگر سکولار دموکراسی و امروز هم در سنگر مشروط طلبی نوینی که به نظر ما تعین همون سکولار دموکراتیه، با انواع حملات و تهمت زدنها و احتجاجات ظاهراً عقلانی و گایم عمیقاً بی پایه و اساس روبرو بوده ایم. اما علارغم همه این ناهمواری ها و مشکلات، امروز توانسته ایم که گفتمان سکولار دموکراسی رو به جلوی صحنه بیاریم و تبدیل به مهمترین گفتمانی بکنیم که هیچ گروه سیاسی نمیتونه به عنوان منکر اونقدر علم کنه. میخوام حرفم رو با این نتیجه گیری اتمام برسونم که ما ذخیره فراوان داریم و رجوع به این گنجینه گسترده از تجربه بهترین راهکار رو برای آماده شدن در میدان رقابت‌های سیاسی به وجود میاره. ممنون.
با درد و خشم بسیار از آنچه که در ایران گذشته و هنوزم داره میگذره، برنامه امروز رو شروع میکنم. از دکتر نوریالا دعوت میکنم که چند کلمه‌ای در رابطه با پیوند بحث امروزمون با قیامی که در پی مرگ دردناک مهسا در سراسر شهرهای ایران برپا شده مطرح کنن، و بعد از سایر دوستان خواهش میکنم که بحث پیرامون آلترناتیو در بازار رقابت رو ادامه بدیم. آقای دکتر نوریالا بفرمایید، خواهش میکنم.
من میخواستم در ابتدای جلسه وقت گرفتم که به شما بگم که الان به طور لابراتواری، به طور آزمایشگاهی، آنچه که در ایران اتفاق میفته نشون میده که اولا فقدان آلترناتیو چه بلایی رو بر سر یک جریان میاره، و در این حال وقتی که جریان در ایران شروع میشه چند نفر مدعی این میشن که رهبری با اوناست. الان هر کسی رو که ببینی میاد بیرون و میگه این من بودم که مردم رو کشوندم تو خیابون و غیره. و این نشون این میده که ما الان هم در اپوزیسیون همین جریانات موازی و مدعی آلترناتیو بودن رو داریم، و این اگر که منجر به این بشه که واقعا اون آلترناتیوی که ما میگیم به وجود بیاد، اون وقت در واقع میتونه بگه که اینا برنامه‌هاشون رو ارائه دادن، ما برنامه خودمون رو ارائه میدیم. بنابراین به نظر من اپوزیسیون ما آبستن این رقابت هست. رقابت کردن یه مسئله غیر اجتناب ناپذیری. زمان انقلاب 57 این رقابت وجود نداشت، به خاطر اینکه هیچ کسی تصور نمیکرد که در ایران بتونه تحول عمده ای صورت بگیره. و وقتی هم که امریکایی‌ها در واقع خمینی رو مطرح کردن به عنوان آلترناتیو و این نفسش گرفت و مردم ریختن تو خیابون غیره، بقیه فرصت این رو پیدا نکردن که بگن که ما رقیب آلترناتیو هستیم. حتی خود بختیارم با وجودی که آمده بود که سیستم رو نجات بده، مرتب محترمانه راجع به خمینی صحبت میکرد و میگه ایشون تشریف میارن برن قم، ما واتیکان اسلامی درست میکنیم و غیره. یعنی جنبه رقابتی نبود. من توی این عرایض اول برنامه خودمون یکی از دو شرطی که برای آلترناتیو گذاشتم می بودش که آلترناتیو باید تهاجمی عمل بکنه، و این تهاجم هستش که میتونه براش برتری بیاره در مقابل حکومت اسلامی. هر چقدر با این حکومت نرمتر صحبت بشه، اینا جریتر میشن و وضعیت فرق میکنه. به هر حال فقط خواستم بگم که این جریان تأسف آور مرگ مهسا از یک طرف، و خشم غرور آفرین جوانان ایران در این مورد و آمدنشون به خیابون، هر دو تا مسئله رو روشن میکنه. یکی این که همچنان فقدان آلترناتیو وجود داره، و از سوی دیگه این که مدعیان آلترناتیو خیلی زیادن. حالا کدومشون مورد توجه مردم ایران قرار میگیرن و مردم در ادامه مبارزات خودشون خواهند گفتش که ما اینو میخوایم، اونو نمیخوایم، اینو میخوایم. این اون لحظه تعیین کننده برای آلترناتیو. مرسی،
سپاسگزارم. و چقدر الان به ویژه در شرایط فعلی در چند روز اخیر فقدان چنین آلترناتیوی واقعا حس میشه، که آلترناتیوی که در مقابل حکومت مذهبی قرار بگیره یعنی سکولار باشه، و در مقابل استبداد قرار بگیره یعنی دموکرات باشه. اما نفر بعدی که وقت گرفتن خانم سارا فرزان، بفرمایید، خواهش میکنم.
با سخنم و با تسلیت در واقع فوت خانم مهسا امینی آغاز میکنم، که خیلی مظلومانه جون خودشون رو از دست دادن، و این بغض و این خشم رو در کل مردم ایران به وجود آوردند، که یک بار دیگه مردم فریاد بزنن که ما از مذهب بیزاریم و از دینی که اینگونه به زندگی خصوصی ما دخالت بکنه و حریم خصوصی ما رو مورد تهاجم قرار بده تنفر داریم. این بغض و این خشم رو در واقع یک نشانه و یک علامتی میبینم بر اینکه بتونه این خشم و این بغض در آینده تبدیل به یک آگاهی جمعی بشه در مسیر عبور از جمهوری اسلامی. بحثی که امروز ما داریم در رابطه باش صحبت میکنیم، در رابطه با رقابت، قبلش میخوام در رابطه با مفهوم رقابت صحبت بکنم، که در فرهنگ ما این مفهوم خیلی مفهوم تعریف شده و طبیعی شده ای نیست. ببینید، رقابت در صورتی که در مفهوم رقابت سازنده، در مفهوم سازنده خودش قرار بگیره، باعث ارتقاء در واقع رقبا، باعث توسعه کیفیت و مطلوبیت عمل کرده همه شرکت کنندگان در اون رقابت خواهد شد. و در صورتی که در فاز تخریب و رقابت مخرب قرار بگیره، خب رقبای شرکت کننده هر کدوم تصمیم میگیرن که با در واقع هر استراتژی تخریب بکنن رقیب خودشون رو. بنابراین این دو مفهوم رو ما در ابتدا باید در ذهن داشته باشیم که در هر فعالیت و حرکتی میتونه رقابت به شکل سازنده باعث توسعه بشه و در شکل مخربش میتونه باعث برهم زدن تمام اون اهداف، یعنی از بین بردن همه اهدافی باشه که اون رقبا دارن براش تلاش میکنن. و ما در واقع وقتی برمیگردیم به فرهنگ خودمون در ایران، از همون ابتدا ما میبینیم که در سیستم آموزشی ما بحث رقابت سازنده مطرح نمیشه، بلکه بحث از بین بردن رقبا و یا در واقع از میدون به در کردن مطرح میشه. این رو شما بگیرید بیاین تا بالا و ببینید که در تمام لایه‌های اجتماع یک همچین فضای وجود داره که به جای اینکه ما از مفهوم سازنده رقبا استفاده بکنیم، میایم و از اون مفهوم مخربش استفاده میکنیم. در بحث اپوزیسیون، در مباحث سیاسی هم امروز ما داریم همین رو میبینیم که در انگار یک در واقع مشکل فرهنگی به طور عموم در تمام ما در حال چرخش هست و داره کار میکنه. حالا اینجا اپوزیسیون هایی هستیم که باز به دنبال این نیستیم که در بحث سازنده اون رقابت بیان جلو. بحث سازندگی که پیش میاد و موقع ما میبینیم که میتونن تمام احزاب و همه اپوزیسیون میتونن در کنار همدیگه تلاش بکنن و در واقع از هم جلو بزنن. با چه استراتژی هایی؟ با استراتژی داشتن طرح و برنامه های عالی تر، بالا بردن در واقع کیفیت کارشون. اینطوریه که رقابت اینجا میتونه باعث ارتقای کیفیت در طرح و برنامه های گروه های شرکت کننده در رقابت باشه. سپاسگزارم.
آقای حسین سائی بفرمید، خواهش میکنم.
ممنونم خانم جسن. من دوست داشتم سوالی مطرح کنم از این جهت که با توجه به اینکه جبهه مخالفین جمهوری اسلامی که خصوصا بیشترشون در خارج از کشور مستقر هستند و میتونن عملا فعالیت رسمی داشته باشن، فعالیت رسانه‌ای داشته باشن به نوعی که خیلی مزاحمت های رژیم در عمل کرد و کارشون مشکل ایجاد نکنه، جبهه بسیار بزرگی نیست عملا. و با توجه به اینکه اگر ما بخوایم بحث رقابت کنیم در جهت آلترناتیو یا جایگزینای دیگه ای که برای جمهوری اسلامی خودشون رو جایگزین یا آلترناتیو معرفی میکنن و امید دارن که در آینده ایران بتونن بعد از براندازی جمهوری اسلامی حکومت رو در دست بگیرن یا قدرت داشته باشن، من سوالم این هستش که اگر ما بخوایم قائل باشیم به این فرضیه که رقابت باعث میشه که ما چابکتر باشیم و آلترناتیوی که میسازیم پویایی بهتری داشته باشه و عملکرد بهتری داشته باشه، چطور میشه که بتونیم این کار رو انجام بدیم و همزمان از ایجاد انشقاق و اختلاف بین گروه های مخالف جمهوری اسلامی جلوگیری کنیم و بتونیم از برایند کل نیروهای مخالف به نوعی به در جهت براندازی استفاده کنیم هرچه بیشتر؟ ممنون میشم اگه دوستان کامنتی داشته باشن این قضیه. ممنونم.
بسیار خب دوستان، هر کسی که پاسخی داره راجع به پرسشی که آقای سایی مطرح کردن لطفا وقت بگیره. آقای دکتر، شما احتمالا پاسخی دارید به پرسششون؟
ببینید، من فکر میکنم که ما با یه واقعیت موجود روبرو هستیم. ما که نمیتونیم اون واقعیت موجود رو تغییر بدیم. در این اپوزیسیون انواع و اقسام فکرهایی که با هم در تضاد هستند وجود داره و همین دلیل ما روز اول با تئوری همه با هم مخالفت کردیم. گفتیم همه با هم نمیشه. ممکنه همه با هم توافق بکنیم که جمهوری اسلامی رو بندازیم، اما فرداش باید با هم دیگه بجنگیم سر گرفتن قدرت. بنابراین این مردم ایران هستن که آلترناتیو خودشون رو انتخاب خواهند کرد.
خیلی ممنون. خانم شبنم بدری بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون خانم قیاسمند. خب زمانی که سکولار دموکرات ها در مورد آلترناتیو صحبت میکنن، در مورد وجود گزینه های گوناگون به عنوان آلترناتیو و در مورد فوایدش هم صحبت میکنن، ولی خب افراد و گروه های هستن مثل سازمان مجاهدین که خودشون رو از همین الان شورای ملی مقاومت رو تنها آلترناتیو میدونه. همین یک نکته، نکات همین صحبت، نکات بسیاری رو روشن میکنه در مورد ما و اصولی که ما سکولار دموکرات ها بهش باور داریم و اونها و اصولی که اونها بهش باور دارن. مسئله بعدی که میخواستم اشاره کنم این هستش که به هر حال وقتی انسانی در یه مسیر قدم میذاره، به خصوص برای مدت طولانی فعالیت سیاسی میکنه، ممکنه در کنار حرکات درستی که انجام میده، خب حرکات نادرستی رو هم انجام بده، تصمیمات نادرستی رو هم بگیره. حالا بعد از گذشت یه زمانی ممکنه که متوجه این حرکت اشتباهاتش بشه و راجبشون صحبت کنه و همینطور برای جبرانش راه حل ارائه بده. افرادی هم هستن که نه، یا متوجه اشتباهشون نمیشن، یا بعد از اینکه متوجه میشن یا بیانش نمیکنن یا در صدد جبرانش بر نمیان. من فکر میکنم اگر افرادی که فعالیت سیاسی میکنن همزمان که بر روی نقاط قوتشون تمرکز دارن، نقاط مثبتشون رو ذکر میکنن، کارهای درست گذشتهشون رو بیان میکنن و برنامه های حالا هوشمندانه رو که برای آینده دارن، اگر همزمان صادقانه و شفاف راجع به اشتباهاتشون هم صحبت کنن و راههایی برای جبرانش هم ارائه بدن، اون موقع شاید به قولی البته تا حدی جلوی دروغ پراکنی های مخالفانشون رو بگیرن. هرچند میگم که تا حدی، به خاطر اینکه خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی دست کمی ندارن از خود جمهوری اسلامی در مورد دروغ پراکنی و لجن پراکنی و غیره، یعنی با اینکه خیلی از مخالفای جمهوری اسلامی ادعای مخالفت دارن و میبینن دارن گلهای زیادی تو ایران پرپر میشن، باز همچنان به امید گرفتن قدرت مطلق تو در آینده ایران به دنبال دروغ پراکنی هستن و نه اینکه استفاده کنن از این محیط و رقابت برای کار مفید. مسئله بعدی هم این که خب علاوه بر این که فعالان سیاسی، به خصوص فعالانی که طرفدارهای بیشتری دارن پیدا میکنن، در طول زمان ممکنه مورد هجوم قرار بگیرن، اصول اونها، اصولی که بهش باور دارن هم مورد حمله ممکنه قرار بگیره، مثل اتفاقی که الان در مورد چیزی که ما بهش باور داریم داره اتفاق میفته، یعنی سکولاریسم. افرادی هستند که سعی دارن معنای اون رو عوض کنن یا اینکه برداشت‌های خودشون رو از اون ارائه بدن و کلاً مصادره به مطلوب بکنن اون رو. فکر می‌کنم یکی از بهترین عکس‌العمل‌هایی که سکولار دموکرات‌ها میتونن نشون بدن ساختن حالا برنامه‌های آموزشی هستش که بتونه تا حد زیادی جلوی هیله‌گری اونها رو بگیره. و خب فکر میکنم حزب سکولار دموکرات تا الان قدم های خوبی رو برداشته در راستای درست کردن برنامه های آموزشی و قدم های خوبی رو هم در حال برداشتن هستش و بهتری هم امیدوارم در آینده، به خاطر اینکه این برنامه ها به خصوص اگر سعی زیادی بکنیم در دیده شدن هرچه بیشترش، میتونه کمک زیادی بکنه به اینکه اجازه ندیم که با کلمات بازی بشه برای اینکه بتونن منافع رو در آینده بعضی از افراد به ظاهر مخالف جمهوری اسلامی کسب کنن. ممنون و خسته نباشید خانم قیاسمند.
ممنون از شما، سپاسگزارم. آقای محمد مکرمی بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم خانم قیاسمند. من اول یه چیزی رو میخوام، این از نظر من هستش. خانم فرزان یک موردی رو فرمودن در مورد بحث رقابت. من فکر میکنم که رقابت سالم برای دوران فردای براندازی و استقرار حکومت و دولت بیشتر در اون مورد صادق هست، یک روال به قولن آهسته و خیلی مسالمت آمیز برای اون موقع به نظر من خیلی منطقی تر هست تا دوران آلترناتیو. توی دوران آلترناتیو واقعا یک مقداری تهاجمی بودن خیلی لازمه، چون در فردای براندازی بالاخره همه بر یک اساسی توافق کردن، بعد تقریبا توی راستا هستن. تو اون راستا که باشن بعد میشه گفت که بله یک رقابت سالم اینا، ولی در دوران آلترناتیو من فکر میکنم وقتی یک نفر اینبری میره یک بر اینبری میره اینا خیلی مسالمت آمیز، اصلا منطقی هم فکر نکنم پیش بیاد. بعد تصور من این هستش که توی این دوران برنامه هایی که ما داشتیم برای روزگار آلترناتیو میساختیم، سعی ما برای این بود که نشون بدیم که یک آلترناتیو باید یک مدلی داشته باشه، یک مدل صحیحی داشته باشه که بر اساس اون مدل صحیح آلترناتیو منطقی و درست و ممتاز شکل میگیره. حالا توی همین روزایی که داریم میبینیم اتفاق داره این جریانات اعتراضی اتفاق میفته و در طی سالیان گذشته که اعتراضات شکل گرفته، شما توجه بکنید میبینید که چرا اعتراضات به نتیجه نرسیده. این تصور من هستش. خب مشخصا به این رسیدیم که یک آلترناتیوی وجود نداشته اصلا. چرا؟ چون همین مدلی که گفتم، شما اگه این جریانات و گروه ها و دسته هایی که میان ادعای رهبریت همچین اعتراضاتی رو میکنن، شما بذاریدش تو همین مدل که ما سعیش رو داشتیم ارائه بدیم، میبینید که شاید حتی از یک مرحله به مرحله بعدی نرن. این برنامه باشه یک برنامه آموزشی و در نهایتا یک محصولی داره از توش در میاد دیگه، یک مدلی داره از توش در میاد. این مدل رو ارائه بدیم، بگیم حالا بیاین خودتون رو بذارید داخل این، اصلا ببینید شما که دارید ادعای آلترناتیو بودن میکنید، ادعا میکنید که شما میتونید رهبریت یک اعتراضی رو در دست بگیرید، آیا شما توی این مراحل اصلا پاس میکنید این مراحل رو که برسید به آخر سر که نهایتاً بگید ما آلترناتیو هستیم؟ خب اگه بودید که تا الان یک فکری میکردید، یک کاری میکردید. بالاخره این حکومت نمیتونه 43 سال اینجوری این وضعیت رو ادامه بده و برسه به اینجا. خب نبودید مشخصاً. این نظر من هستش که وقتی رقابت حتی دوران آلترناتیو شکل میگیره که این گروه ها و دسته ها و جنبش هایی که وجود داره، سازمان ها، اینا بیان خودشون رو در این مدل صحیح قرار بدن و از توش که در اومدن پاس کردن مراحل رسیدن، حالا یا آلترناتیو شکل گرفته، آلترناتیو 1، 2، 3، حالا هر چند تا، بعد میتونن با هم دیگه رقابت بکنن. حالا رقابت هم مطمئنن چون در جهات مختلفی هست، اینا یک مقداری من فکر میکنم مسالمت آمیز نمیشه. میشنوم اگر دوستان نظر دیگه داشته باشین من میشنوم. متشکرم،
سپاسگزارم. آقای شهرام عباسپور، اولا که خیلی خوشحالم که بعد از چند هفته شما رو دوباره در جمع خودمون داریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم، سپاسگزارم خانم قیاسفند. خب دوستان به زیبایی از زوایای مختلف صحبت کردن، ولی خب چون راجب چند مقوله مختلف بود، من فکر میکنم راجب تک تکش میشه به تنهایی بحث کرد و زمان زیادی میبره. خدمتتون عرض کنم که اون زمانی که من وقت گرفتم، چون شما فرمودید اگر به سوال آقای سایی کسی میخواد پاسخ بده، ولی خب آقای نوریالا محبت کردن، تقریبا همون چیزی که من میخواستم بگم این پاسخ رو دادن. ببینید، من همیشه از این زاویه به قضیه نگاه میکنم که شما فرض بکنید که همونجور که آقای نوری علا گفتن، قبل از انقلاب یک آلترناتیو بیشتر نداشتید و مردم ایران به نوعی مجبور شدن، بهشون تحمیل شدیم. الان جنبه خوب قضیه اینه که ما آلترناتیو های مختلف، حتی اگر به قول آقای مکرمی الان فهمدن ادعا، خب این خوشبختانه مردم انقدر هوشیار شدن که تفاوت بین ادعا کردن و چیزی که هست رو میتونن تشخیص بدن. به هر حال ما میدونیم که الان گروه هایی هم که مذهبی هستن و میان خودشونو میگن ما میتونیم آلترناتیو حکومت اسلامی باشیم، اینا در اصل میدونن که نمیتونن آلترناتیو باشن، چون مردم دارن نشون میدن که مذهب رو، یه حکومت مذهبی رو 43 سال امتحان کردن و تحمل کردن، الان به واضح دارن میگن که ما دیگه یک دولت، یک حکومت مذهبی اسلامی به خصوص نمیخوایم. خب پس اونایی که ادعا میکنن خب یه طرف قضیه، ولی شما فرض بفرمایید که میرید به یک نمایشگاه اتومبیل، از ماشین پراید اونجا هست تا بنز آخرین مدل، به هر حال ضمن اون آگاهی که شما دارید، اطلاعاتی که راجع به تک تک این خودروها دارید، اون به اصطلاح توقعی که شما از اون ماشینی که میخواید تهیه بکنید رو میگردید آلترناتیو های مختلف. خب مشخصه که شما به هر حال پراید رو انتخاب نمی کنید وقتی بنز کلاس سی فلان هستش اونجا توی اون نمایشگاه. به هر حال احزاب و گروه ها و سازمان هایی هستن که به اصطلاح اسنادشون رو منتشر میکنن، از خودشون رزومه میدن و سوابقشون رو مردم مطالعه میکنن و بین آلترناتیو های مختلف خودشون بهتر میدونن که چی میخوان و کدوم رو باید انتخاب بکنن. حتی این رو میشه در زمینه فعالیت های ورزشی هم مثال زد. به هر حال مردم تماشاگرانی هستن که تیم مورد منتخبشون رو انتخاب میکنن. و در مورد لجن پراکنی ها و تبلیغات و اینا هم اگر بخوام صحبت بکنیم، به هر حال یه امر طبیعیه. من میتونم ادعا بکنم بهترین آلترناتیوم، ولی خب ارائه میدم اون به اصطلاح برنامه هایی رو که دارم در اختیار مردم میذارم، مردم باز اون برنامه ها رو مطالعه میکنن، سوابق ما رو مطالعه میکنن و از بین آلترناتیو ها انتخاب میکنن. اتفاقا خانم فرزان مثال بسیار زیبایی زدن، در کشورهای دموکرات هر کسی که میخواد کاندید بشه از خودش رزومه ای داره، میزان تحصیلاتش رو میگه، سوابقش در به اصطلاح فعالیت های سیاسیش رو میگه، که ما اصلا همچین چیزی رو در ایران خودمون به عنوان مثال نمیبینیم. افرادی که اونجا جمع میشن با هم دیگه مناظره میکنن، بیشتر وارد مسائل شخصی و خصوصی زندگی همدیگه حتی میشن و دزدی های همدیگه رو رو میکنن. مردم در انتها میبینن که 5 نفر اونجا کاندید شدن برای حالا ریاست جمهوری یا مجلس، همشون همدیگه رو به دزدی متهم میکنن، آخرش هم معلوم میشه که همشون دزدن، ولی در نهایت از توش خلاصه یه چیزی در میاد. ولی در کشور دموکرات به هر حال مردم کسانی رو واقعا انتخاب میکنن که به سوابقشون نگاه میکنن، به اسناد و مدارکی که ارائه میدن نگاه میکنن و بهترین گزینه رو انتخاب میکنن از داخلش. اینه که من دیگه صحبت بیشتری نداشتم، صحبتهای دوستان رو شنیدم، به هر حال از زوایای مختلف بهش پرداختم. من فقط میخواستم به جناب سایی عرض بکنم که هیچ موقع نمیشه جلوی این انشقاق ها یا این به اصطلاح تضاد ها رو گرفت. اتفاقا فکر میکنم خوبه که اینا به صورت علنی، به صورت شفاف در معرض دید مردم قرار بگیره و مردم در نهایت خودشون بهتر میتونن تشخیص بدن که چیزی رو میتونن انتخاب بکنن. و در آخرم بگم که حتی چون من گفتم از به اصطلاح رشته های ورزشی میشه مثال زد، در ورزش هم مبارزات دوستانه داریم و مبارزات خصمانه داریم. به هر حال دو نفر میتونن خیلی دوستانه، خیلی منطقی، قدیما میگفتن مثل دوتا پهلوان با هم دیگه دست به یقه میشن، ولی هستن کسانی هم که متاسفانه چون خودشون میدونن از اون توانایی حریفشون برتری ندارن و اون قدرت رو ندارن، نمیتونن مبارزه دوستانه داشته باشن، حتما وارد مبارزه خصمانه میشن و همون چیزایی میشه که دوستان گفتن به لجن پراکنی و خصومت و اینجور مسائل خط پیدا میکنه. ممنونم خانم دستم.
سپاسگزارم. آقای حسین سایی بفرمایید، خواهش میکنم.
خواستم در خصوص فرمایشات دوست عزیزم آقا شهرام عرض کنم که صحبت‌های ایشون یه سوال دیگه باز تو ذهن من به وجود آورد. اینکه مثالی که ایشون زدن که وارد نمایشگاه خودرو میشیم از پراید توش وجود داره تا مرسدس بنز، به هر حال این یک به قولی بازار عرضه و تقاضاست دیگه. حالا مشتری اگر فرض کنیم مردم هستن، اون مردم و اون مشتری بر اساس وسع و توانشون میتونن خرید کنن. اینطور نیست که بگیم من میرم توی نمایشگاه و یه مرسدس بنز برمیدارم میام بیرون و ببینیم توانمون چیه. و سوال من اینجا الان این هست که اوکی، ما میایم یک مرسدس بنز ساختیم از حزب سکولار دموکرات و احزاب و تشکلات دیگه هم حالا خودروهای خودشونو ساختن و ارائه کردن توی این نمایشگاه. مردم ما چه وسع مالی دارن برای خرید؟ آیا واقعا انقدر آگاهی و وسعت اطلاعات پیدا کردند که بیان و این مرسدس بنز ما رو انتخاب کنن؟ یا نه میرن میگن با پراید خانه هستیم، بریم با پراید بریم. این سوالی که الان تو ذهن من شکل گرفت. الان دید ما چی هست؟ چه توقع یا چه برآوردی داریم ما از این سطح آگاهی و نیاز مردمی که تو جامعه ما هستن الان و بسیار خشمگین و میدونیم که از همه لحاظ آماده هر حرکت و انقلابی هستن به یه شکلی، اما آیا اون آگاهی هم وجود داره که بیان و انتخاب درست رو انجام بدن؟ ممنونم.
خیلی ممنون. اتفاقا موقعی که آقای عباسپور داشتن صحبت میکردن دقیقا همین سوال برای منم پیش اومد، الان هم وقت گرفتم. بفهمید خواهش میکنم آقای عباسپور.
سپاسگزارم خانم قیاسفند. چون به هر حال این مثال من زدم و احتمالاً باز سوال ایشون از من بود. ببینید جناب ساقی، تمام هزینه ها رو در این 43 سال مردم ایران پرداخت کردن. یعنی الان مردم ایران دیگه لایق این هستن که اگر رفتن داخل اون نمایشگاه خودشون، یعنی شما خودتو بذار جای مردم ایران، بعد از پرداخت این همه هزینه مطمئنن شما پرایدو انتخاب نمی کنی. ببینید این در صورتیه که من عرض کردم گزینه های مختلف در اختیار شماست و بستگی به این داره که شما چه توقعی داری و چقدر برای خودت ارزش قائلی و چه توقعی از اون چیزی که انتخاب می کنید رو داری. ببینید اون کارایی که اون، یعنی اون مشخصاتی که اون ماشین داره، به هر حال باید ببینید برازنده شما هست یا نه. صحبت سر اینه که الان مردم ایران در عرض این 43 سال گذشته همه هزینه ها رو با حکومت اسلامی پرداخت کردن، مطمئنن دیگه نمیرن سراغ ماشین پرایی. مردم ایران صحبت سر اینه که ارزششون خیلی بیشتر از این هاست و الان با همه این هزینه هایی که کردن الان بهترین گزینه رو باید انتخاب بکنن و من فکر میکنم به خاطر همین گفتم که تمام گروه ها، احزاب، همه اونایی که حتی ادعای آلترناتیو دارن خودشونو در معرض نمایش میذارن، توانایی هاشونو میگن، برنامه هاشونو میگن. ملت ایران واقعا اون چیزی که در خورشون هست و لایقشون هست همونو انتخاب میکنن. نمیدونم، من مطمئن نیستم که این بار بازم مردم بیان مثلا فرض بفرمید یه حکومت مذهبی حتی مثل جمهوری اسلامی رو قبول بکنن، حالا نمیگیم بدتر از اون. ممنونم. اگر حالا دوستان دیگه هم میتونن پاسخ شما رو بدن، سپاسگزارم.
سپاسگزارم. امید ما هم، همه ما هم همین هست. آقای دکتر نوری علا بفرمید خواهش میکنم.
ببینید من میخواستم بگم که اگر برگردیم به برنامه اولیه روزگار آلترناتیو، ما گفتیم که آلترناتیو دو جوره، یکی این که بر اساس ایدئولوژی ساخته میشه، یکی این که الهام میگیره از خواستهای مردم و اون اولیه نتیجهش میشه خمینی، میشه جمهوری اسلامی. یعنی یه الگوی از پیش ساخته داره، اینو میاد تحمیل میکنه به مردم. اما آلترناتیو واقعی که مردم قرار انتخابش بکنن، خب اونی رو انتخاب میکنن که پاسخگوی به نیازهاشون باشه و ما روی این نیازهای بعد از 43 سال داریم سرمایه گذاری میکنیم. معلومه در همین سکولار دموکرات ها در سال 57 در قامت دکتر بختیارم بودن، ولی مردم چی گفتن؟ گفتن بختیار نوکر بی اختیار، رفتن دادن به خمینی رای دادن. یعنی بالاخره مردمی که رای دادن به خمینی مسئول این ماجرا هستن دیگه. ما حرفمون اینه که هم حرف شهرام رو دارم به صورت دیگه تکرار میکنم که بعد از 43 سال واقعا این مردم مثلا اگر برن مجاهدین رو انتخاب بکنن خب حقشونه دیگه. ما فکر میکنیم که مجاهدین چون یک ایدئولوژی از پیش ساخته دارن، اینا مجبورن که بدن اون رو تحمیل بکنن، پاسخگوی نیازهای مردم نخواهند بود. اما آلترناتیوی که بیاد نگاه بکنه یه ملتی بعد از 43 سال بدبختی کشیدن از یک حکومت مذهبی استبدادی بیاد برنامه های خودش رو بر اساس نیازهای اونا بسازه، مسلماً اون برنده میشه. ولی باز همچنان که گفته شد امیدمون اینه که اینطور باشه.